ساعت 21 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنم تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگم، از شرفش بگم، از شهداش بگم که چجوری با گوشت و پوستشون میگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
پرنده تکه‌ای آسمان و دیگر هیچ، سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، دوم شهریور ماه 1401، من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما سیاوش جان.
سلام.
و آغاز هفته دولت رو هم تبریک میگم.
بله، تبریک میگم به همه دولت مردان. میدونید که برنامه رادیوم برنامه علمیه، سعی میکنیم به جذابترین موضوعات دنیای پیرامونمون با عینک یا با بهتر بگم با چشمی علم نگاه بکنیم. راجب جدیدترین خبرهای دنیای فناوری صحبت میکنیم و احسان مهرجو مغز ما رو با یک سوال معمایی به چالش میکشه.
سوال امروزمون این هستش که یه ساعتی داریم عقربه‌ای و هر یک ساعت 10 دقیقه عقب میمونه این ساعت ما، بعد از چه مدت زمان رو درست نشون میده؟ دوباره بخواد ساعت رو صحیح نشون بده به 3881 پیامک بزنید.
10 دقیقه عقب میمونه دیگه.
هر یک ساعت 10 دقیقه عقب میمونه.
خب آره، هر یک ساعت که 10 دقیقه عقب میمونه، ساعت چنده الان؟
ساعت 12 مثلا، ساعت 12
یه مبنایی داریم.
آره
دیگه.
ساعت 12 که زمان درست هست، اینو اینم تنظیمش کنیم روی 12 استارت رو میزنیم، اصطلاحا دکمه شروع کارو میزنیم.
هر
یک ساعت 10 دقیقه عقب میفته، بعد از چه مدت زمان رو دوباره درست نشون میده به 3881.
بله.
پیامک بزنید، تماس هم میتونید
برای جوابتونم به پیدا کردن جوابم تو گوگل سرچ بکنید، چون این سوال خیلی سوال تکراری و نخنمایی هست.
من از شما سیاوش جان خواهش میکنم تا انتهای برنامه در فواصل جایی که من دارم خبرها رو میخونم، شما وقت آزاد دارید، من گوشم در اختیار شما قرار میدم. شما در بخش خبرها جستجو بکنید در گوگل، ببینم میتونید پاسخ رو پیدا بکنید یا خیر. اگرم پیدا بکنید، بازم جای خوشحالی داره که توانایی جستجوگری شما رو نشون میده.
بله، شما شک داریم به توانایی جستجوگری.
اصلا چیزایی رو شما پیدا کردید که من تو خوابم نمیتونستم پیداش کنم. 2262-65-2103 هم شماره تماس برنامه است. یه بار دیگه پیامک رو میگم، 3881 شماره تماس، 2262-65-2103.
و البته که همه چیز به اینجا منتهی نمیشه، به این دو شماره تلفن، دو این دو شماره تماس. شما میتونید ما رو در صفحه مجازیمون هم دنبال بکنید، @ra.radio.
کجا هست صفحه مجازیمون؟
اینستاگرام. در طی 24 ساعت گذشته کلی اتفاق و رویداد رو از پیش رو گذروندیم. بخش جدی از اونها در دنیای علم و فناوری رخ داده. تا لحظه دیگه با احسان مرچو سرک می‌کشیم در دنیای خبرها.
آمادگی رصدخانه ملی برای آغاز فاز نورگیری. آقای دکتر محمد جواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از آمادگی رصدخانه ملی برای آغاز فاز نورگیری در اواخر شهریور ماه، یعنی تا آخر همین ماه خبر دادن.
آینه رو منتقل کردن،
گفتن همه چیز منتقل شده، همه کارها تجهیزات داخل
چی بی خبر آره. چی بی صدا،
همه چیز آماده شده، منتقل شده به رصدخانه در قله گرگش در کاشان که در ارتفاع 3600 متری قرار داره و گفتن که به زودی نورگیری رو آغاز میکنیم. البته تصحیحات و اون به قول معروف کاره اولیه که باید انجام بشه تا خطاها در مشخص بشه و برطرف بشه ممکنه که مدتی، حالا اون خودش زمان ببره که نگفتن چقدر، ممکنه حالا چند ماه تا یک سال احتمالاً زمان ببره، ولی همینقدر که بعد از 23 4 سال بالاخره از شهریور ماه حالا امیدواریم واقعا محقق بشه، نورگیریش آغاز میشه، جای خوشحالی داره.
عالیه، به خاطر اینکه میدونیم که این یکی از امیدهای جدی در توسعه علمی ایران به حساب میاد، چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری. دو روز گذشتم که خبر مدال آوران المپیاد رو گفتیم، یادآوری کردیم که چقدر میتونه رصدخانه ملی امیدبخش بشه برای کسانی که در این موضوع تحصیل میکنن، به نوعی تبدیل میشن به پژوهشگرانی که حالا نیاز به ابزار و ادواتی دارن که کار بکنن. و اون روز هم یادمه که شما یادآوری کردین که خبری ازش نیست و خبری نبود. چقدر خوب
بله،
که
بله.
حالا خبری رو داریم میشنویم، امیدواریم که هر چه زودتر این رصدخانه آغاز به کار بکنه. حالا قبول باید بکنیم هم که به هر تجهیزات فنیش باید کالیبراسیون و اون فرآیندهای بله. فنی درش اتفاق بیفته.
جالب بگم که حالا برای شنوندگان که اطلاع ندارن از طرح رصدخانه ملی، تلسکوپ این رصدخانه ملی ما 3 متر و 40 سانتی تقریبا 3.5 متر اندازه آینه هستش و بیش از 120 هزار قطعه مکانیکی و اپتیکی و الکترونیکی توش به کار رفته برای ساختش، به ویژه اون قطعات مکانیکی ریزی که پشت آینه هستش که بخواد کنترل رو به عهده بگیره. و واقعا ساخت یک همچین رصدخانه هایی بسیار دشوار هست از لحاظ فنی و معمولا بدون مشارکت بین المللی خیلی کم پیش میاد که یک کشوری به صورت مستقل تماما خودش بخواد بسازه این رصدخانه.
الان ما تقریبا به صورت مستقل دیگه، حالا متاسفانه خیلی خبرهای دقیق بیرون نمیادش، ولی به هر حال بخش زیادی از تجهیزات فنی و اون ابزار و ادوات به هر حال در داخل کشور تولید شده دیگه، بخش هم حالا طبیعیه که از جای دیگه از خارج از ایران وارد بشه به سختی.
آینه که خب مثلا اکثر رصدخانه ها به یک دو تا از شرکت های بزرگ دنیا سفارش میدن که ما هم به همون شرکت های بزرگ سفارش دادیم، اصلا اون ماده و اصطلاحا شیشه رو از اونها خریداری کردیم و دادیم سفارش دادیم که اصلا کدام شیشه استفاده بشه و ساختش رو برامون انجام دادن که خیلی خودش زمان بره. و مهمتر از اون، تازه نمیشه گفت مهمتر، حساس تر از اون، انتقال آینه ای با این ظرافت به داخل کشور اصلا خب اصلا
از اروپا به ایران
حساس بایستی منتقل بشه بیاد،
زمینی اومد دیگه.
بله زمینی، باید در واقع تریلی خیلی بزرگ
آخر سر دیگه،
آره آخر سر
بخشش هم شاید دریایی بوده دیگه،
بخشی از اون تا بیاد از کارخونه بیرون و وارد ایران بشه رو چیزی که من دیدم از تصاویر همه با یه تریلی خیلی بزرگ بود. برای احتمالا اگر مسیر دریایی بود خب طبیعتاً با کشتی بود.
به هر حال چشم انتظاریم، منتظریم که خبرهای بیشتری رو از رصدخانه ملی ایران بشنویم و به شما بگیم.
استخراج بی درد سر طلا از زباله های الکترونیکی با گرافن. توی لوازم الکترونیکی معمولاً از طلا استفاده میشه به خاطر حالا قابلیت خیلی خوبی که داره، رسانه‌ای الکتریکی بالایی داره و کار باش راحته، اون انعطاف پذیری نسبتاً خوبی داره. به خاطر همین توی لوازم الکترونیکی خیلی زیاد پیش میاد که بخوان از طلا استفاده بکنن، حالا در مقادیر کمش. حالا محققان چینی و انگلیسی یک روش جدید و کارآمدی رو اومدن به کار گرفتن، از گرافن دارن استفاده میکنن برای بازیابی طلا بدون اینکه به مواد شیمیایی یا انرژی خاصی نیاز باشه. میدونیم که خب به میزان زیادی وسایل الکترونیکی معمولا خراب میشن، آسیب میبینن و دور ریخته میشن. و حالا اینا کاری که انجام دادن این هستش که میان همه این قطعات رو جمع‌آوری میکنن، این زباله های الکترونیکی رو جمع‌آوری میکنن، آسیابش میکنن، یه محلول خاصی رو بهش میزنن و حلش میکنن و بعد یه قشایی از اکسید گرافن رو به این در واقع استخر حل شده از این زباله‌های الکترونیکی اضافه میکنن و ظرف چند دقیقه طلای خالص شروع میکنه میاد اصطلاحا رو سطح آب، رو سطح این مایع، رو سطح این قشا جمع میشه. به ازای هر 2 گرم طلایی که بخواد جمع‌آوری بشه 1 گرم گرافن مورد استفاده قرار میگیره و تقریبا میشه که بیش از 95% طلای موجود در این قطعات الکترونیکی از این طریق جذب میشن و بسیار بسیار خوب میتونه پرسود باشه، هم درآمد داشته باشه، هم این که دوباره میشه تو صنعت استفاده کرد و این باعث میشه که هزینه تمام شده کالاهای بعدی که بخوان دوباره ساخته بشن یه مقدار بیاد پایین تر. خبر بعدی خبر مربوط به محیط زیست هستش، در واقع یک هشدار به حساب میاد، یافته حالا ویژه‌ای نیستش و اون هم این که مطالعه جدید صورت گرفته و اعلام شده که یه چیزی هلوش 90% آبزیان تا پایان قرن حاضر ممکنه که منقرض بشن اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای با همین شیب و با همین روند بخواد ادامه داشته باشه.
یعنی آبزی دیگه نداریم
با این سرعتی که داریم میریم جلو، تا سال 2100 پیش بینی میشه که بین 75% تا 90% آبزیان از دنیا برن منقرض بشن. اومدن بررسی کردن محققان در واقع کانادایی و خطرات آب و هوایی نزدیک به 25 هزار گونه رو که در عمق تا 100 متری آب زندگی میکنن رو بررسی کردن، چون گفتن که بررسیشون نشون داد که بیشترین خطر متوجه آبزیانی هستش که تا عمق 100 متری هستن، اونایی که پایین‌ترن خب کمتر ممکنه آسیب ببینند. و میگم هشدار مربوط به همین انتشار گازهای گلخانه‌ای. آخرین شاید بشه گفتش که اون آخرین باری که حجم زیاد تعداد زیادی از گونه‌های موجودات زنده از دنیا رفتن و منقرض شدن، 90%شون از روی زمین میشه گفت منقرض شدن، مربوط به 250 میلیون سال پیش میشه که یک مرگ بزرگی رخ داد و اصطلاحاً به خاطر فوران‌های آتش‌فشانی عظیمی که در سیبری رخ داد و گازهای گلخانه‌ای شدیدی که ایجاد شد، متان و کربن توی جو زمین منتشر شدن به مدت 2 میلیون سال و یک خاموشی 250 میلیون سال پیش اتفاق رخ داد و قرین 90% موجودات زنده از بین رفتند و یک اصطلاح سرمایشی اصلا ایجاد شد به خاطر انتشار گاز گلخانه‌ای که اصلا دیگه
عصر یخبندان،
آره عصر یخبندانی صورت گرفت و چون ورود خورشید، نور خورشید رو دیگه سد کردن دیگه. و حالا اینا هشدار دادن که اگر این روند انتشار گازهای گلخانه‌ای با همین شتاب ادامه داشته باشه که به نظر میرسه کشورها خیلی جدی نگرفتن، اگرچه که ما هر از گاهی میخونیم یه شرکت‌های استارتاپ‌هایی دارن کارهایی رو انجام میدن که بخوان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنن، اما مهم اینه که دولت مردان در کشورها خیلی اهمیتی به این شرکت‌های استارتاپی نمیدن، این ایده ها رو جدی نمیگیرن، چرا که تولیدات صنعتی خودشونو ارجح میدونن و قائل به این هستن که به هر طریقی شده تو این دنیای رقابتی بایستی از بقیه جلو زد. هر وقت جلو زدیم حالا میام یه فکری میکنیم که کمش بکنیم.
گفتن کی منقرض میشه؟
گفتن با همین شتاب بریم تا سال 2100، یعنی هولوش تقریبا 80 سال آینده.
درست. آبزیان دیگه، یعنی دی آبزیان نیست.
طبیعتاً آبزیا هستن، 90%شون نخواهند.
90%.
یه نکته خوب شد اشاره کردید و اونم این که اونایی بیشتر در خطرن که شکارچیان بزرگ هستن و طول عمر بیشتری دارن. شکارچیان کوچکتر با طول عمر کمتر، اینا
تکثیر بیشتری،
آره اینا بیشتر میتونن مقاوم باشن و زنده باشن. خب طبیعی هستش دیگه، ما درباره ستاره ها هم همین رو داریم، ستاره هایی که خیلی بزرگن، جرم بیشتری دارن، اینا عمر کوتاه‌تری دارن، زودتر از دنیا میرن.
شبیه البته نداشت به آبزیان.
چرا تو آبزیان هم نداشتم میگفتم این اون برم مشابه این هستش. آره. به هر حال منبع غذایی بیشتری نیاز دارند و وقتی که با کمبود منبع مواجه بشیم، اونایی که بیشتر غذا نیاز دارن زودتر خب آسیب میبینن.
آره مهجو
جانم،
چرا ماهی ها با هم دست نمیدن وقتی همدیگر میبینن؟
همدیگر میان دست چون دست ندارن،
دست ندارن،
بال میدن،
چرا
باله هاش میزنن؟
دست دارن
چیکار میکنن؟
دستشون خیسه.
خیس با نمک،
با دست خیس نباید دست داد.
با نمک. این خبر خیلی عجیبه انصافا، از دیروز ذهنم درگیرشه که دقیقاً یعنی چی. بعد صبح سه بار خبر رو باز مرور کردم، تونستم خودم در واقع به یه جمع‌بندی برسم، خودم حداقل قانع بکنم. نمیدونم بازم دقیق متوجه شدم یا نه. تمام منابع خبری مربوط به این خبر رو که خوندم،
بگو من
که ماده کشف شده، ماده، ببین از موجود زنده صحبت نمی‌کنی، ماده ای که میتونه گذشته خودش رو به یاد بیاره. آره، محققان مؤسسه EPFL اینا اومدند با کمک یک محرک، یه جریان برق، به یک ماده‌ای که اکسید وانادیوم هست متوجه شدن که این اکسید وانادیوم که توالت عادی به صورت یک عایق عمل میکنه، تو دمای 68 درجه سانتیگراد ساختار شبکه‌ایش تغییر میکنه، رسانا میشه، یعنی تبدیل فلز میشه و میتونه در واقع اون رفتار قبلی خودش به خاطر بیاره. یعنی چی؟ یعنی حالت رسانایی پیدا میکنه. بعد این ولتاژ ازش بر میداریم، از حالت فلزی خارج میشه و مجددا عایق میشه. بعد از یه مدت دوباره بهش ولتاژ که اعمال میکنن، جریان الکتریسیتی که اعمال میکنند، این نسبت به بار اول که مثلا فرض به مثال میزنم 20 ثانیه طول کشیده که اون به اون وضعیتی برسه، ساختار شبکه‌اش جوری تغییر بکنه که بخواد حالت رسانایی پیدا کنه، بار دوم زودتر اتفاق میفته. دوباره که انجام میدن انگار تو حافظش مونده که وقتی این ولتاژ به این وضع شد باید اون رفتار از خودم نشون بدم. ولی مثلا 10 ساعت که میگذره از حافظش پاک میشه، دوباره وقتی ولتاژ میدن دوباره همون 20 ثانیه بعد بگذره، قطع میکنن، دوباره برای بار دوم بار سوم زودتر این اتفاق میفته و الان در حیرت هم این دلیلش چی میتونه باشه. آره، و خب اگر این اتفاق بیفته میتونه در خیلی از قطعات الکترونیکی تو صنعت کاربری های خیلی جدید و جالبی ازش گرفت.
ما تو خود رادیو هم راجبش صحبت کرده بودیم که ما آلیاژ های هوشمند هم داریم، به هر اونا هم در واقع همین ویژگی وجوده. ویژگی هوشمندی منظور یعنی حافظه ای که شاید بتونه از یه حالتی به یه حالت دیگه برگرده، دوباره برگرده به همون حالت، که توی فضای رباتیک و اینا هم ازش استفاده میشه،
توی استنت های مربوط
توی استنت ها هم استفاده میشه، داخل قلب هم استفاده میشه. به هر حال ذرات هم، یعنی ظاهرا ذرات هم داره ویژگی گیاهی هستن که از حالتی به حالت دیگه که تبدیل میشن میتونن اون قابلیت قبلی خودشون رو در یاد داشته باشن، دیگه به نوعی در اون حافظه مختصر مفیدشون باشه. حالا درسته هیچ شبکه عصبی وجود نداره،
دقیقا،
ولی یک ساختار یادآورنده وجود داره.
و حالا فکر کن که مثلا از این اکسید وانادیوم مثلا بیان، حالا چون اشاره به ساختار عصبی کردی، مثلا در خصوص کسانی که ممکنه با اختلال حافظه مواجه باشن به یه نوعی، حالا نمیدونم، فقط دارم مطرح میکنم، بیان از این اکسید وانادیوم استفاده بکنن و یه تحریک الکتریکی کوچیکی صورت بگیره و شاید مثلا بتونه یه جاهایی اون حافظه رو تقویت بکنه.
نمیدونم. بیدار شد احسان، بیدار شد، صبح شده،
صبح شده. از هوش مصنوعی صحبت کردیم. محققان دانشگاه MIT دستگاهی رو ابداع کردن که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتونه الگوهای تنفسی بیمار رو بررسی بکنه و احتمال ابتلا به پارکینسون در این افراد رو خیلی زودتر تشخیص بده. بیماری پارکینسون خب جز بیماری هایی هستش که تشخیصش دشواره و تشخیص اولیه‌اش معمولاً موقعی رخ میده که علائم حرکتی توی فرد مثل سف شدن اندام‌ها، لرزش اندام‌ها، کندی حرکت دیگه خودش رو نشون میده و اصطلاحاً دیگه تا یه حدی کار از کار گذشته وقتی که تشخیصش صورت بگیره. یعنی خیلی سخت پیشگیری از پارکینسون چون تو حالت عادی آدم متوجهش نیستش. حالا این هوش مصنوعی مثل یک دستگاه وای فای هستش، به جای اینکه اینترنت بخواد در اختیار شخص قرار بده توی اتاق قرار میگیره، هیچ تماسی هم با بدن فرد قرار نیست داشته باشه، شخص خوابیده یا حالت عادی رو زندگیش میکنه، نفس‌های این شخص از طریق امواج رادیویی که این دستگاه وای فای مانند تو محیط داره پخش میکنه و بازخوردهایی که از تنفس این شخص دریافت میکنه تجزیه و تحلیل میکنه هوش مصنوعی و ظاهرا با یه الگوریتمی که دیگه آموزش دیده میتونه متوجه بشه که این شخص در مسیر ابتلا به پارکینسون قرار داره یا خیر. و خیلی جالبه، همینطوری یه جستجویی که انجام دادم، یه مقاله خوندم، این که از سال 1817-1820 از اون موقع ها پزشکا به رابطه بین پارکینسون و تنفس پی برده بودن که ظاهرا کسانی که مبتلا به پارکینسون میشن علائم تنفسیشون، الگوهای تنفسیشون ظاهرا تغییر میکنه، اما اینکه چه تغییر و این چه جوری رخ میده، مکانیزمه به چه صورت است و چه رابطه‌ای دقیقاً وجود داره رو متوجه نبودند. و حالا به نظر میرسه این هوش مصنوعی که داره استفاده میشه این
بر مبنای همون دادکاوی‌های
100% دادکاوی که هست دیگه، یکی دو قرنی که دادکاوی صورت گرفته و داده‌هایی که در اختیارش قرار گرفته، چون میدونیم در هوش مصنوعی هر چقدر که میزان داده‌هایی که در اختیار سامانه قرار میگیره بیشتر باشه، الگوریتم‌ها قوی‌تر و خیلی دقیق‌تر میتونن به قول ما اصطلاحاً چیده بشن و
به نوعی در واقع الگویابی میکنه.
بله، دقیق‌تر الگویابی میتونن انجام بده.
چه خبر خوبیه. حالا بگیم اینم که حالا گفتی که کاریش نمیشه کرد پارکینسون رو، ولی با مداخله های درمانی میشه به شدت اون رو کنترلش کرد و فرد مبتلا، در صورتی که فردی مبتلا شده باشه، میتونه سالهای سال از کیفیت زندگی مطلوب استفاده بکنه بدون اینکه بخواد مشکل حاد حرکتی داشته باشه، حتی اگر وارد اون مرحله در واقع اختلال حرکتی هم شده باشه.
ظاهرا با جراحی و عمل جراحی تو حدی تو بعضی از موارد میشه کنترل
کرد، در برخی موارد خیلی نادر این اتفاق میفته، ولی ضروریه که ما از هولوش 60 سالگی به بعد دیگه خیلی جدی با متخصص مغز و اعصاب هر کسی یه چکاپی بکنه، یه در واقع کنترل وضعیتش رو بکنه که اگر وارد مرحله در واقع شروع بیماری شده گرفتار نشه.
اومدن در واقع شبیه سازی کردن صدای تعدادی از دایناسورها رو برای حالا دوره کرتاسه بودن، یه تعدادشون دوره جوراسیک بودن، تریاس بودن که کلا این دوره رو مزوزویک اصطلاح از دوران
شناسی دوران هم دیگه نریز دیگه میشه
خود دوره مزوزویک خودش به سه زیر دوره تقسیم میشه دیگه. دایناسورهای غیر پرنده خیلی جالب، خب میدونید بعضی از دایناسورها هم پرنده بودند و یه تعدادشون هم گوشتخوار، یه تعداد گیاهخوار. به نظر گوشتخوارا بیشتر بودن یا گیاهخوارا؟
من فکر کنم که گیاهخوارا.
65% دایناسورها گیاهخوار بودن و 35%شون گوشتخوار. یه تعدادی از اینها رو اومدن در واقع بررسی کردن، مطالعه کردن روی جمجمه دایناسورها، حفره بویاییشون رو، و مقایسه کردن با نمونه های موجودات مشابه که الان روی زمین حالا زنده هستن از لحاظ ساختار آناتومیک و هم حنجر و فیزیک بدنی و حجمشون، و اومدن شبیه سازی کردن صدایی که این دایناسورها میتونستن از خودشون تولید بکنن. صدای تیرکس رو بشنویم. این صدای
بگم
کدزا کلو آتلوس.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، یه وقت اشتباه
نکنید. این صدای یوتارپتره.
یه مهلتی بده بینش بشنونده هایی که تازه ملحق شدن ببینیم داریم صدای دایناسورها رو میشنویم بازسازی کردن. این دوباره بزنیم خوب صدا شد بی قلمونه.
آره. بریم بعدی رو بشنویم، تریسراپتوس.
نه این یه خورده به نظرم نفت کرده،
شبیه کرگدنه، دو تا شاخ بزرگ هم دارن.
گوشتخاره یا گیاهخواره؟
این گوشتخاره، قیافش خود گوشتخار باشه. آره گوشتخاره. بگو چرا؟ چون که چهار پا داره و نمیتونه قامتش بیره از بالا برگا رو بخوره.
اون یکی هم مثلا دو تا پا داره.
نه این مدلش اونجوریه، این دریپتوسوره،
این بزغالشونه.
آره این تعدادشون
بعد
البته
میخنده. بعد میخنده. اسمش چی بود ایشون یا خریه؟
اسمش اسمشو
بنویس، یه زبدرم بزن کنارش دریپتوسور. درست بخند از زمان.
خیلی جالب بود.
دریپتوسور. دریپتوسور.
آره. دستای خیلی کوچولویی داره، پاهاش بلند، فکر کنم شبیه تروپوداتار، تروپود بهش میگن، یه همین چیزی داریم، گونه‌ای داره دایناسورها.
خب بعد گفتی که اونی که چهار دست و پایین هستش اینا اون گوشخاره
بهش میخوره که اونجوری باشه. نه. چون معمولا دایناسورها که بلندتر هستن، قد بلند و گردن خیلی کشیده‌ای دارن،
اونا چهار تا پاشون رو زمین ازن، اونایی که دو تا دستشون بالاست اونا گوشخارن.
اونا از بالای درخت هم گوشت بخورن.
اونه که دوتا دستش بالاست گوشخاره دیگه.
نه نه اون قد بلنده رو دارم میگم، اونه که گردن کشی و قد خیلی بلندی دارن. خب دیگه
نه اونی که تو الان گفتی چه احسان
بذار عکسش نشون بدم،
بذار
عکسش نشون بدم. نه نه
باشه تو خوبی تو برنده.
بیا بیا اینا آره. این به این میخوره گوشتخوار باشه.
این گیاهخواره دیگه
بنا. این گیاهخواره. نه انصافا من نمیدونم. من شاخ داره، شاخاش برای چیه؟ برای اینکه بجنگ
اذیتش نکنه،
از پادر بیاره شکارشو و تغذیه کنه دیگه. گیاهو که شاخ نمیزنه.
دوران هم مثل الان بوده،
ما آناتومیش بعد نگاه کنیم دیگه، این شاخهایی که داره برای اینکه
از لزومن اونایی که دستشون بالا هستش و اینا گوشخوار نیستن.
خود فیزیک بدن، عضلانی بودن اندامها، شاخ داشتن نداشتنش اینا خیلی مهمه.
درست.
ابعاد فک دندانها.
تو الان گوشخوار یا گیاهخوار؟
هر دو.
هر دوی آره. بچه شاخ نداری،
خدا نداده.
بریم سراغ پرونده ویژه.
تا به حال به این فکر کرده بودید یک کتابخونه پر از کتابای علمی همیشه همراهتون باشه؟ از دور دنیا با ژول ورن تا راز سیاه‌چاله ها، از پیچیدگی های خط زمان تا حقیقت هوش مصنوعی، رادیوم برای شما یه وعده فکری آماده کرده. درسته که رادیوم جای کتاب نمیگیره، اما روایتگر شیرینی های علمه. رادیوم
ra.radio.
حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه با آقای مهدی میرزایی، متخصص در واقع بعد بگیم چی. آقای شما زیستشناس هستین دیگه
به نوعی؟ بله، ولی رشته هستیم گیاهپزشکی.
گیاهپزشکی هستش، ولی به جای گیاهان امروز میخوام بریم سراغ یکی از میشه گفت سلبریتی های دنیای حشرات که خیلی خوشگله، چه سری چه دومی عجب بالی و اینا. راجع به پروانه ها میخوایم صحبت بکنیم. چرا اینقدر اینا خوشگلن این موجودات های میرزایی عزیز؟
قبل از هرچی سلام میکنم.
سلام دوباره به شما.
شنوندگان خوب برنامه رادیوم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما خیلی خوشحالیم.
متشکرم. جذابیتشون توی رنگ و بال و تر بالشونه و اینها عمدتاً دو تا هدف دنبال میکنن از اینکه طرح و رنگ مختلف و متنوعی روی بالهاشون دارن. یکی برای بحث تولید مثلشونه و جذب جنس مخالف که جلب توجه بکنن.
یعنی ماده ها و نرها فرق داره؟
بله، در خیلی از گونه های پروانه ها رنگشون و طرحشون بله فرق میکنه.
و اون چیزایی که تو طبیعت ما میبینیم که مثلا یه گونه هست که بالاش خاکستری، اصلا دیده نمیشه، انگار توی طبیعت نیست، میدونیم که داره استتار رو انجام میده، ولی اون وقت توی جفتیابی دچار مشکل نمیشه؟
فقط اصلا رنگ نیست. ببینید طرح در کنار رنگ بالها طرحشون هم هست. و البته پیچیدگی بیشتری دارن، یعنی حتی صدا هم تولید میکنن و از همه مهمتر مثل بقیه حشرات فرمون دارن برای جذب
اون ماده مخالف. در واقع شیمیایی که از خودش متساعد میکنن به نوعی بویه دیگه.
بله، یعنی یک مجموعه ای از ویژگی ها رو دارن برای اینکه بتونن این به هدفشون برسن، برای جذب جنس مخالف.
در آقای میرزایی، جدای از زیبایی و قشنگ بودن پروانه ها، ممکن از شما سر کلاس درستون هم بپرسن که اصلا به چه درد میخوره بودن پروانه ها؟ به چه درد میخوره سوسکا؟ به چه درد
میخوره؟ سوال خیلی خوبیه. اتفاقا این سوال خیلی میپرسن که مگس رو مخصوصا بچه ها خیلی میپرسن مگس تو طبیعت به چه درد میخوره. خب البته این که همه این حشرات و موجودات زندگی که دارن زندگی میکنن بخشی از طبیعتن و در یک زنجیره غذایی که غذای بقیه موجودات هستن. پروانه هم همین نقش رو دارن، ضمن این که خب یک نقش مهمتر شاید اگر براشون در نظر بگیریم گردافشانیه که در کنار خیلی از حشرات دیگه مثل زنبور عسل گردافشانی میکنن. تواناییشون به حد زنبور عسل نیست، چون زنبور عسل پای مخصوص این کار رو داره، یک پای سبدی داره که میتونه گرده ها رو دقیقاً جمع بکنه و منتقل بکنه. پروانه ها این کار رو انجام نمیدن به این زیادی، که یعنی مقدار زیادی گرده هم
بکنن. اونا هم گرده به پاشون در واقع میچسبه.
بله،
پروانه ها
به بدنشون و به پاشون میچسبه. مزیتی که داره شاید بشه بگین استاد زنبور رو داره اینه که مسافت های بیشتری میتونن طی بکنن. آه. و
گرده رو دورتر
میتونن ببرن. ولی از نظر مقدار گرده خب برای این زنبور اصل بیشتر معروفه، چون مقدار گرده بیشتری رو منتقل میکنه.
این گرده ای که با خودشون میبرن چه حاصلی داره آقای میرزایی؟ یعنی که گرده افشانی کردن میدونیم که بخش از لقاح داره اتفاق میفته. یعنی از گرده از نر برداشته میشه روی گل ماده که میشینه، همون شهد رو میخواد بخوره یا غذاشو مصرف کنه، این در واقع انتقال اتفاق میفته. آیا میتونه در واقع ویژگی های وراثتی رو همین به نوعی در واقع چرخه ژنتیکی رو هم به نوعی غنی تر بکنه؟
گرده افشانی قطعا همینطوره. یعنی تولید مثل جنسی کلا در موجودات زنده چه در جانوران چه در گیاهان هدفش تنوع ژنتیکیه و در گیاهان هم همین اتفاق قطعا میفته. ما روش‌های دیگری در گیاهان داریم برای ازدیادشون یا تکثیرشون، روش‌های غیر جنسی که حالا قلم زدن هست یا پیوند زدن، ولی اتفاقی که در گرده افشانی میفته همین صحبت شماست که دقیقاً تنوع ژنتیکی ایجاد میکنه و اون تنوع ژنتیکی صفات خیلی مطلوب تری رو برای بقا و حفظ موجود بهش میده که میتونه خیلی خطرات رو بهتر تحمل بکنه، چون دقیقاً مثل والدش نیست و شاید قوی تر از خیلی جهات دیگه.
کیا ما پروانه رو تو طبیعت نداریم؟ آیا بهتر بگم آیا فقط در بهار هستش که داره گردافشونی انجام میشه یا در باقی فصلهای سال هم هستن پروانه ها؟
گونه‌های مختلفشون در فصلهای مختلف هستن، ما فقط در زمستان ها پروانه رو نداریم در دنیا، به خاطر اینکه اونم حالا توی یکی از مراحل چرخه زندگیشون به خواب زمستانی میرن، یک نوع دورمنت رو تجربه میکنن در زمستان، حالا یا به صورت بعضی گونه ها به صورت خود حشره کامل یعنی پروانه بالغ، بعضی ها هم به صورت